ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 18 بهمن ماه 96 برابر با 7 فوریه 2018 میلادی است. من وحید هوروستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره این گفته های حسن روحانی که خواهان سپردن ممیزی کتاب به انجمن های اندیشمندان و ناشران بزرگ شده. اما قبل از شنیدن این گزارش ها با شاهین بشیری همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. دیدبان حقوق بشر اجرای حکم اعدام 3 متهم در ایران را که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند محکوم کرد. در بیانیه این نهاد بین المللی از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده فوراً و بدون قید و شرط اجرای حکم اعدام برای مجرمان صغیر را متوقف کند. به گفته دیدبان حقوق بشر، امیر حسین پور جعفر به جرم قتل در سن 16 سالگی روز 14 دی ماه در زندان کرج اعدام شد. علی کاظمی نیز به جرم قتل در سن 15 سالگی روز 10 بهمن در زندان بوشهر و در همان روز محبوبه مفیدی به جرم قتل همسرش در سن 17 سالگی در زندان نوشهر اعدام شدند. ایران یکی از 4 کشوری است که مجرمان صغیر را اعدام می کند. به گفته دیدبان حقوق بشر، احکام اعدام در مورد متهمان زیر 18 سال در عربستان، یمن و نوار غزه نیز اجرا می شود. رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند اسرائیل بامداد چهارشنبه اقدام به حمله موشکی در حومه دمشق کرده است. خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از بیانیه ارتش این کشور گزارش داد که پدافند هوایی سوریه بیشتر موشک‌هایی را که به سوی یک موضع نظامی در ریف دمشق شلیک شده بود منهدم کرده است. ارتش اسرائیل طبق رویه معمول خود درباره این حمله سکوت اختیار کرد. بر اساس شواهد محلی، حمله موشکی اسرائیل ساعت 3:42 بامداد به وقت سوریه علیه مجتمع نظامی جمرایا انجام شده است که کارخانه های تولید جنگ افزار نیز در آن قرار دارد. مجلس سفلای تاجیکستان یک متمم قانون انتخابات این کشور را تصویب کرد. به گزارش بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، بر اساس این متمم حداقل سن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس از 35 سال به 30 سال کاهش می‌یابد. گفته می‌شود فکر کاهش حداقل سن نامزدهای انتخابات این کشور برای به قدرت رسیدن رستم امام‌علی، پسر 30 ساله رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان مطرح شده است. انتخابات بعدی ریاست جمهوری تاجیکستان حدود 2 سال دیگر، یعنی در سال 2020 برگزار می‌شود. پس از گذشت 4 ماه بن‌بست سیاسی، سرانجام حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان موفق شد یک دولت ائتلافی با حزب چپ میانه سوسیال دموکرات تشکیل دهد. به گزارش رویترز، این ائتلاف پس از 24 ساعت مذاکره میان احزاب دموکرات مسیحی و تنها متحدش از ایالت بایرن، حزب سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات حاصل شد. مارتین شولتز، رهبر حزب سوسیال دموکرات، ابتدا احتمال هر گونه ائتلاف با خانم مرکل را رد کرده بود، ولی اکنون حزب وی با پذیرش ائتلاف موفق شده است 6 وزارتخانه از جمله اقتصاد، امور خارجه، کار و امور اجتماعی را به خود اختصاص دهد و مارتین شولتز وزیر امور خارجه شود. پیش از این تلاش‌های آنگلا مرکل در ماه نوامبر سال گذشته برای تشکیل دولت ائتلافی با 2 حزب کوچکتر ناکام مانده بود. و رئیس سازمان هواشناسی میگوید بارورسازی ابرها بحران آب کشور را حل نمی کند. به گزارش ایسنا، داوود پرهیزگار با تاکید بر اینکه بارورسازی ابرها تأثیر آشکاری بر جبران کمبارشی و خشکسالی کشور ندارد، موضع این سازمان را در مورد باروری ابرها اعلام کرد و نسبت به خطرات ناشی از باروری ابرها هشدار داد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از شاهین بشیری شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. درخواست اعاده دادرسی احمد رضا جلالی رد شد. همسر او به دستیار حقوق بشر رئیس جمهور ایران نامه نوشت.
واقعا جون همسر من در خطر است. نیاز به این داره که پرونده‌اش رو رسیدگی بکنند.
حسن روحانی میگوید باید ممیزی کتاب را به انجمن‌های اندیشمندان و ناشران بزرگ سپرد.
مگر این اندیشمندان و فرهیختگان ناشران بزرگ بیکار هستند یا مریضند که بیان به کارمندان بیگیر و مواجه به وزارت سانسور تبدیل بشن؟
در حریم درجه یک تخت جمشید زیارتگاهی به نام امامزاده ابراهیم ساخته می شود.
شگفت انگیزی که از نظر مذهبی چه توجیهی و چه دلیلی اصولا دارن به مردم بفروشن و به مردم حق نکنن که امامزاده، یعنی گویا امامزادگی خود به خود و فی نفسه تقدس میاره، مشروعیت میاره.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. وکلای احمد رضا جلالی، پزشک کارشناس مقابله با بحران که به اتهام جاسوسی در ایران محکوم به اعدام شده، روز یکشنبه اعلام کردند که درخواست اعاده دادرسی وی رد شده است. ویدا مهرانیا، همسر آقای جلالی، روز سه‌شنبه در نامه سرگشاده بار دیگر اعتراض خانواده جلالی و وکلایش را به نحوه رسیدگی به این پرونده مطرح کرده. خانم مهرانیا این نامه را خطاب به شیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی نوشته و از دلایل نگاشتن این نامه به همکار ما هانا کاویانی اینگونه گفته.
حقیقتش بخاطر اینکه من نامه اولش به آقای روحانی نوشتم در مورد حقوق شهروندی و ایشون هیچ جوابی به من ندادند. و الان خانم مولاوردی هم معاون ایشون هستند. و احمد رضا هم تو حکم بدوی و دیوان عالی کشور دادگاه تجدید نظر و اینکه در اعاده دادرسی بدون اینکه حتی پرونده احمد رضا رسیدگی بشه، بر اساس نظریات بازجوها حکم اولیه که تو دادگاه اولیه صادر شده بود و همون حکم بدون بازبینی تو دادگاهش تجدید نظر و اینکه حتی اعاده دادرسی هم پرونده احمد رضا رو نگاه هم نکردن، حتی نفرستادن شعبه 33 شهر قم. این نامه رو نوشتم که واقعا جون همسر من در خطر هست. نیاز به این داره که پرونده‌اش رو رسیدگی بکنن و با توجه به حمایت‌های گسترده‌ای که مجامع بین‌المللی هم داشته از مجامع بین‌المللی، ولی هیچ نوع توجهی به پرونده احمد رضا نشده و احمد رضا خودش و همچنین بچه‌هاش هستن که چشم به راهش هستن و تو این شرایط، ما تو شرایط بحران‌های روحی خیلی بدی بودیم تو این مدت.
خانم مهرانیا، فرزندانتون چند ساله هستن؟
من یه دختر 15 ساله دارم، یه پسر 6 ساله دارم. متاسفانه در زمان بازجویی احمد رضا رو تهدید کرده بودند که بچه‌هاتو در کشور سوئد دستگیر خواهیم کرد.
اطلاع دارن بچه‌هاتون که پدرشون کجاست و در چه وضعیتی است؟
دخترم میدونه ولی پسرم نمیدونه. پسر من 6 سالشه، اصلا در مورد اینجور چیزا اطلاعی نداره. پدرش تماس میگیره و هر روز میپرسه کی برمیگرده و میگه چرا این همه طول کشیده که بابا مونده تو ایران و من هیچ جوابی ندارم برای بچه 6 ساله بدم.
نحوه ارتباطتون چگونه هست با آقای جلالی؟ تلفنی صحبت میکنید؟
اوایل که زمانی که تو انفرادی بود که ماهی یک بار دو دقیقه تماس میگرفت، الان تو بند عمومی هستش، میتونه تماس بگیره ولی فقط ما تماس صوتی داریم. به خاطر همین بچه من پدرش رو چون نمیبینه و 6 سالش هست نمیفهمه. بعضی وقتا چندی بار از من پرسیده مامان بابا مرده که من نمیتونم ببینمش. من میگم که مگه با تلفنی باش صحبت نمی کنی؟ ولی بچه نمیفهمه.
خانم مهرانی، میخواستم ازتون بپرسم که شما یا امکان این رو دارید که به ایران برید و همسرتون رو حضوری ببینید؟
حقیقتش من هر سال قبل از این مشکلی که پیش اومده بود ایران میرفتم، ولی از وقتی که تهدید شده، بچه هم تهدید شدن، هیچ نوع امنیتی وجود نداره که من برم. دلیل این که الان من نمیرم همین هستش. وگرنه قطعا من میرفتم ایران، هم من هم بچه هم میرفتیم ایران، احمد رضا رو میدیدیم، پروندهش رو پیگیر میشدن. ولی خب وقتی که تهدید شده توسط بازجوها، بچه هم رو تهدید کردن، هیچ نوع امنیتی الان در حال حاضر نمیبینم که ببرم پدرشون که اونجا هستش. فردا یه اتفاقی بیفته، بچه های من چجوری خواهند موند؟
مقام های قضایی ایران دست کم در یک نوبت به سابقه کاری خود شما در سازمان انرژی اتمی اشاره کرده بودن به عنوان کارشناس. میخوام ببینم که به نظرتون این موضوع هم به ریسک مثلا رفتنتون به ایران اضافه کرده، یا کلن این اشاره به سابقه کاری شما در سازمان انرژی اتمی چگونه این وضعیت رو تغییر داده؟
ببینید، واقعا من اولین که من 10 سال کار کردم تو ایران و من یک کارشناس ساده انرژی اتمی بودم و من مرخصی گرفتم وقتی اومدم. برگه مرخصی هم از حتی میتونم بذارم تو سایت ببینن. متاسفانه برای احمد رضا پرونده سازی که صورت گرفته از هیچ چیزی دریغ نکرده آقای دادستان و بازجوها. حتی مگر هر کسی که تو انرژی اتمی کار کرده، کارشناس بوده، مجرم هست. واقعا جای تأسف داره این مسئله. من 10 سال بعد از اینکه کار کرده بودم، هر سالی سالی که اینجا بودم، هر سال ایران رفت آمد میکردم، هیچ مشکلی هم نبود. الان تنها دلیلی که نمیرم به خاطر این هستش که بچه هم تهدید شدن، چون پرونده منو میتونن ببینن، حتی برن تو سازمان ببینن کدوم قسمت من کار میکردم. یعنی اتهامی که زده شده مشخص هستش که بدون دلیل و مدرک بوده. حتی اسم منم آوردن که احمد رضا رو بیشتر از اونی که هست گناهکار نشون بدن.
درخواست اعادی دادرسی احمد رضا جلالی رد شد. همسر او هم به دستیار حقوق بشر رئیس جمهور ایران نامه نوشت. گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با همسر آقای جلالی، ویدا مهرانیا. اما بنابر گزارش ها از ایران، مقام های قضایی با رد درخواست تمدید مرخصی باقر نمازی، شهروند 81 ساله ایرانی آمریکایی که از 2 سال پیش زندانی است، او رو به زندان برگردوندن. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام اینکه از شنیدن این خبر به شدت متاثر شده، بار دیگر از حکومت ایران خواست شهروندان آمریکایی رو آزاد کنه. جزئیات بیشتر رو در گزارش حسن جعفری بشنوید.
خبر بازگردانده شدن باقر نمازی به زندان را جنرال گنسر، وکیل خانواده نمازی، اعلام کرده و گفته است این اقدام روز سه‌شنبه روی داده و به گفته او برای آقای نمازی مثل حکم مرگ میماند. باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله که از 2 سال پیش زندانی است، یک شنبه گذشته برای نصب باتری ضربان ساز بر روی قلبش از زندان به بیمارستان منتقل شد. او و وکلایش خواستار تمدید مرخصی پزشکی شده بودند. هدر ناورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شامگاه سه‌شنبه در واکنش به خبر بازگردانده شدن باقر نمازی به زندان گفت که به شدت از این خبر متاثر شده.
To have learned the news that the Iranian government put him back in prison.
از شنیدن خبر بازگرداندن او به زندان عمیقا متاسف شدیم. بگذارید برای کسانی که چیزی درباره این پرونده نمی‌دانند توضیح دهم. این زندانی یک شهروند آمریکایی 81 ساله است. پسر او هم در اوین زندانی است. از مدتی پیش با خبر شده بودیم که وضعیت سلامت او بدتر شده. حالا از اینکه می‌شنویم او را به زندان بازگرداندند به شدت متاثریم. ما خواستار آزادی بی قید و شرط او هستیم و بار دیگر از ایران می‌خواهیم تمامی شهروندان آمریکایی را که ناعادلانه بازداشت کرده آزاد کند، از جمله باقر و سیامک نمازی، ریا اووینگ و همینطور رابرت لوینسون را که بیش از 1 دهه است آنجاست.
in Iran and being held unjustly to be returned to the United States. That includes his son, Simek, and Shenha Wang, and also Robert Levinson, who's been there for more than a decade.
از سوی دیگر بابک نمازی با اعتراض به ادامه زندان پدر و برادرش در ایران گفت از شنیدن خبر بازگرداندن پدرش به زندان شوکه شده است.
My family is stunned and absolutely shocked. Does no justice.
خانواده من به شدت آزرده و متحیر شدن. احساس الان ما اینه که این بی‌عدالتیه. رویدادهای اخیر ما رو به این نتیجه رسونده بود که حکومت ایران بالاخره وضع وخیم پدرم رو درک کرده. این موضوع که خود حکومت پدرم رو به بیمارستان دولتی اعزام کرد به ما این حس رو داده بود که بالاخره اونا موضوع رو جدی گرفتن. اما حالا شوکه شدم. هیچ توصیف دیگه ای نمیتونم بکنم.
I can't find a stronger word.
باقر نمازی از کارمندان پیشین صندوق کودکان ملل متحد یونیسف دو سال پیش زمانی که برای پیگیری پرونده پسر زندانیش سیامک به تهران رفته بود خود نیز بازداشت شد و هر دو به اتهام همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم به 10 سال زندان محکوم شدند. هر دو نفر چون این اتهامی را رد می کنند. مقام‌های قضایی ایران هنوز واکنشی به خبرهای منتشر شده ابراز نکرده و همچنین دلیلی برای بازگرداندن باقر نمازی به زندان ذکر نکردند.
گزارش حسن جعفری رو می شنیدید. شما هم اگر دیدگاه و نظری در همین باره دارید می تونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12.
آقای روحانی، شما می‌فرمایید گرونی دلار مبنا و اساس و پایه نداره، همش بار روانیه، جنگ روانیه، دارن رو روان جامعه و مردم کار می‌کنن. آقای روحانی، تو این 40 سال ایدئولوژی شما مثل قرص روانگردان شده، با روان مردم دارن بازی می‌کنن، با روح مردم دارن بازی می‌کنن. هر جا دلشون بخواد این روح و روان مردم رو میچرخونن.
این روزا به خاطر سال روز انقلاب 57 اکسری از فیلم های جمهوری اسلامی نشون میده که خاطراتی زنده میکنه. واقعا آدم وقتی فیلم ها رو نگاه میکنه میبینه که اگر که سران ارتش خیانت نکرده بودن و ادعای بیطرفی یا اعلام بیطرفی نکرده بودن، عمرن این مسائل پیش نمیمد.
آقای خامنه‌ای، در سخنرانی اخیرتان در جواب نامه احمد نژاد به صورت غیر مستقیم فرمودید کسانی که کشور در اختیارشان بوده و یا هست حق اعتراض ندارن و به جایش بایستی پاسخگو باشند. خب حرف شما کاملا صحیح و منطقی و مورد قبول. حال سوال اینجاست، جنابالی که حدود 20 سال است که هم رهبر ملت و هم رهبر و اختیاردار رئیس جمهور بوده و هستید، آیا با توجه به گفته‌های خودتان جنابالی که دائما فقط حرف میزنید و اختیاردار کل مملکت هستید نباید جوابگو باشید و حتی در طول این 20 سال حتی یک بار حاضر به مصاحبه با یک خبرنگار چه داخلی و چه خارجی نشدید؟
نظر و دیدگاه شما؟ بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که عده‌ای با کمک مقام‌های دولتی تصمیم دارند در حریم درجه یک تخت جمشید، میراث جهانی یونسکو، زیارتگاهی به نام امامزاده ابراهیم بسازند. بیشتر بشنوید از جواد کوروشی.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس به ایرنا میگوید متولیان امامزاده ابراهیم، امامزاده‌ای که قرار است در کنار تخت جمشید ساخته شود، در سال 92 به دلیل فرسودگی ساختمان این امامزاده خواستار ساخت و توسعه این بنا شامل گنبد، گلدسته و توسعه محیطی این محل شدند. در پاسخ به این درخواست به گفته مدیر کل میراث فرهنگی از متولیان این امامزاده تعهد گرفته شده که هر گونه ساخت و ساز در این محل باید متناسب با ضوابط حریم تخت جمشید صورت گیرد. بنابراین اداره کل میراث فرهنگی فارس تنها مجوز ساخت یک اتاق به مساحت 20 متر مربع و ارتفاع 4.5 متر را صادر کرده و مقرر داشته است که برای حفظ حریم درجه یک تخت جمشید، بقعه این امامزاده باید بدون گلدسته و گنبد ساخته شود. گستره حریم درجه یک تخت جمشید تا 4 کیلومتری این آثار تاریخی تعیین شده است که در این حریم احداث هر گونه ساختمان و هر گونه تأسیسات، کاشتن درختان، دخل و تصرف در اراضی و هر گونه کندوکاو و نصب پایه‌های چراغ و غیره ممنوع است. در حالی که خبرگزاری ایرنا برای اثبات قدمت این امامزاده از چند نفر از ساکنین این محل کمک می‌گیرد، مخالفین با احداث این زیارتگاه با عرضه عکس هوایی تخت جمشید در سال 1334 شمسی، یعنی 62 سال پیش، از سازمان جغرافیایی ارتش می‌گویند این تصویر نشان می‌دهد که چنین امامزاده‌ای قدمت ندارد. حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه مقیم آلمان، به رادیو فردا میگوید اصولاً ساختن زیارتگاه و امامزاده در اسلام منع شده است.
ظاهر قضیه این است که این نوع اقدامات به عنوان یک امر مذهبی تلقی میشه و به مردم اینجوری فروخته میشه که در تقویت معنویت مردم مؤثره. ولی اگر بخوایم به جنبه‌های مذهبی و یا مبانی اعتقادی این مسئله نگاه کنیم، میبینیم که نه تنها در قرآن و در سنت و در قرون اولیه اسلام، یعنی حتی تا دوران ائمه اگر از نظر شیعی نگاه کنیم، حدود 250 سال دوران امامان 12 گانه شیعه است دیگه. در این دوران طولانی نه تنها ما اصلا مبنایی، سندی، مدرکی بر ساختن آرامگاه بر گور پیامبر یا نمیدونم خلفای راشدین یا بعدها امامان شیعه نداریم، بلکه دقیقا خلاف این رو داریم. روایات مختلفی از خود پیامبر اسلام هست که خدا لعنت کند کسانی که گور پیامبران رو و یا کلا گورها رو، یا در یه جای هم هست که بر گور پیامبر سجدگاه بسازن و اونجا رو محل عبادت قرار بدهن. یا مثلا در روایت دیگری هست که پیامبر میگه که، و این تو فقه شیعه هم هست اتفاقا، تو فقها هم همین رو میگن، که اصلا مجاز نیست که سطح قبر افراد از سطح زمین بالاتر باشه، چون اصل برای اینه که قبر تمام افراد مساوی باشه، مگر قبر اولیاء الله، مثلا بزرگان دین که حالا پیامبرم باشه میتونم باشه، اونم به ارتفاع 4 بند انگشت.
به باور آقای اشکوری، امامزاده سازی در جمهوری اسلامی با 3 هدف انجام میگیرد.
واقعا شگفت انگیزی که از نظر مذهبی چه توجیهی و چه دلیلی اصولا دارن به مردم بفروشن و به مردم حقنه کنن که امامزاده، یعنی گویا امامزادگی خود به خود و فی نفسه تقدس میاره، مشروعیت میاره، نمیدونم اهمیت و ارزش اعتبار دینی میاره. اصلا امامزاده درست کردن و امامزاده پرستی و امثال اینها هیچ وجه شرعی نداره. ولی در این حال در طول تاریخ میبینیم که این نوع امامزاده پرستی قوی و نیرومند شده. دلیل اصلیش هم به نظر من یکی این که میخواهن از این طریق، به خصوص حکومتایی که مذهبی هستن یا خودشون مذهبی میدونن مثل جمهوری اسلامی، به این دلیل اینا رو تقویت میکنن که بتونن که برای خودشون نوع مشروعیت دینی و یا قداست مذهبی ایجاد بکنن. و مسئله دوم هم که بی‌تردید در تمام تاریخ اینجوری بوده، فقط هم در اسلام یا در شیعه نیست، همیشه دین نوع دکان بوده برای دکانداران که از این طریق کسب درآمد میکردن. علاوه بر اون جنبه های مشروعیت برای خودشون یا جنبه های اقتصادی قضیه، یک انگیزه سیاسی هم در این زمینه وجود داره و اونم این است که از این طریق میخواهند به نوعی به کوروش و تاریخ باستانی ایران و کسانی که به کوروش و تاریخ گذشته خودشون علاقه دارن، با حربه مذهب بیان تاریخ گذشته ایران رو نادیده بگیرن.
مخالفان با گسترش امامزاده ابراهیم میگویند این امامزاده فاقد شجره نامه هم هست، اما موافقان میگویند شجره نامه لازم نیست، بلکه اگر امامزاده بدون شجره نامه باشد اما نام او در کتابی ذکر شده باشد، بر اساس قوانین ایران امامزاده محسوب میشود. به نوشته شرق، شمار امامزاده ها در ایران طبق آماری که در اول انقلاب گرفته شد 1500 عدد بود، اما این رقم تا سال 90 بیش از 7 برابر شده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
حسن روحانی روز چهارشنبه و در مراسم 35مین دوره جایزه کتاب سال مجدداً به بحث ممیزی در صنعت نشر ایران اشاره کرده و خواستار آن شده که کار ممیزی به جای آن که توسط افرادی صورت گیرد که به قول او مشخص نیست چه کسانی هستند، به انجمنهای اندیشمندان، فرهیختگان و ناشران بزرگ سپرده بشه. همکارم سمیرا قرایی در همین زمینه دیدگاه فرج سرکوهی، منتقد ادبی در آلمان رو پرسیده که میشنویم.
نخست اینکه این انجمنهای اندیشمندان و فرهیختگان ناشران بزرگ با این لحنی هم که آقای روحانی معمولا صحبت میکنه که به اصطلاح فکر میکنه خیلی خوب صحبت میکنه و در واقع یک لفظ قلم بیمزه هستش، وجود نداره در ایران. دولت جمهوری اسلامی که اون زمان که آقای روحانی رئیس شورای امنیتش بود و طراحی و برنامه‌های سانسور و خفقان رو تصویب می‌کرد و چه الان که رئیس جمهور هست، اجازه نمیده که اندیشمندان، فرهیختگان، نهادهای مستقل خودشون داشته باشن. کانون نویسندگان ایران که قدیمی‌ترین نهاد دموکراتیک و صنفی نویسندگان ایران هست، حتی اجازه نداره که یک جلسه تشکیل بده. انجمن‌هایی که او میگه یک تعداد انجمن هستن که از دوره احمد نژاد به وجود اومدن، انجمن‌های وابسته به وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد و وزارت کشور و سپاه پاسداران هستند که به نام انجمنهای اسلامی چه فلان و بهمان، که اینا البته چیزی به نمایندگی نمی کنند. دوم اینکه حالا ایشون گفته اندیشمندان، فرهیختگان و ناشران بزرگ، اینا بیان وظیفه سانسور انجام بدن. مگر این اندیشمندان و فرهیختگان و ناشران بزرگ بیکار هستند یا مریضند که بیان به کارمندان بیگیر و مواجب وزارت سانسور تبدیل بشن و ننگ سانسور کردن رو در کارنامه خودشون ثبت بکنن؟ نخستین بار این صحبت رو که سانسور رو به ناشران واگذار کنیم برنامه بود که آقای احمدی نژاد در اولین دور ریاست جمهوری خودش عنوان کرد. خیلی هم تلاش کردن برای این موضوع، اما اتحادیه ناشران نپذیرفت، ناشران هم قبول نکردن، چون ناشر سانسورچی نیست. البته در دوره رفسنجانی این طرح بود که می‌خواستن ویراستارانی که دولت اونا کارت میده در دفتر انشاءاتی مستقر بکنن، اونا اونجا سانسور بکنن. اون طرح شکست خورد. طرح اینه که آقای احمد نژاد گفتش سانسور رو به ناشران واگذار بکنیم، همون موقع شکست خورد. بعد آقای روحانی اومد، نخستین وزیر ارشاد آقای جنتی که اومد سر کار، او هم همین حرف رو زد و اونجا هم ناشران نپذیرفتن، عملی هم نیست. اینجور صحبت‌ها اصلا صحبت‌هایی است به نظر من عوام فریبانه که خود اینا میدونن عملی نیست، جسایش که میگیرن برای این که بگن ما مخالف سانسوریم، اما شدیدترین سانسور رو هم در این حال دارن اعمال میکنن.
آقای سرکوهی، فکر میکنید به هر حال برای ناشران خصوصی در ایران، ناشران مستقل، چه راهی وجود داره برای تغییر شرایط موجود؟ یعنی چه پیشنهادی میشه داد برای این وضعیت سانسور در ایران؟
پیشنهاد ممکن، یعنی تنها پیشنهادی که میتونه، ما میدونیم که نشر ایران الان دچار بحران بسیار شدیدی هست، میدونیم که تیراژ کتاب رسیده به میانگین 500-200 و بعدم میدونیم که ادبیات به خصوص ادبیات، شعر و داستان چنان افت و رکود پیدا کرده و فقط ترجمه هایی است که با سانسور چاپ میشه. تنها راهی که میتواند بخشی از بحران کتاب رو حل کنه و بعد مردم رو علاقمند بکنه به کتاب خوندن و بازار کتاب رو رونق بده و بازار خلاقیت فرهنگی رو رونق بده، پیشنهادی است که همیشه نویسندگان، مترجمان، شاعران، محققان، پژوهشگران و ناشران داشتن: لغو سانسور وزارت ارشاد. اینا باید اجازه بدن کتاب بدون سانسور چاپ بشه، بدون بازبینی، بدون ممیزی چاپ بشه. بعد اگر کسی شکایتی داشت میتونه بره به دادگاه. این پیشنهاد کانون نویسندگان بوده، هست همچنان، و پیشنهاد ناشران بوده. تنها راه لغو سانسور است. هیچ راهی جز لغو سانسور وجود نداره.
آقای سرکوهی، افت در کتابخانی در ایران رو چقدر منبعث میدونید از ماجرای سانسور و ممیزی؟
ببین، کسی نیومده آمار بگیره که درست تحقیقات میدانی پژوهشی انجام بده که چقدر از این افت و رکود کتاب حاصل سانسور هست و چقدر حاصل عوامل خود سانسوری به خصوص هست و چقدر حاصل عوامل دیگه. اما واقعیت قضیه این هستش که میشه گفتش که بخش مهمی از افت و رکود کتاب نتیجه سانسور و خود سانسوری هست. یعنی توجه بکنید که در ایران فقط سانسور رسمی وزارت ارشاد وجود نداره، خود سانسوری وجود داره. یعنی افراد میترسن چیز بنویسن یا تابوهای ذهنی اونا هست، یا این نویسندگان اصلاح جدید به خصوص اینا طوری می نویسن که مجوز بگیرن، یعنی اینکه از خودشون به عنوان سانسورشی در ذهن خودشون عمل میکنن. میشه گفتش که درصد مهمی از بحران کتاب حاصل سانسور و خود سانسوری هست. چرا که مردم وقتی که کتاب میخوانن که مسائل اونها در کتاب باشه، شما وقتی یک رمان براتون جذابه که بتونید خودتون رو با یکی از این شخصیت‌های رمان همزادپنداری بکنین و بتونید با اون فضای رمان، فضای بخشش، فضای ذهنی شما هم باشه، شما با رمان یگانه میشین، رمان برای شما کشش پیدا میکنه. شعر هم همینطوره، شما باید بتونید با شعر همزادپنداری بکنید. مخاطب وقتی که میبینه در این کتاب‌ها مسائل اون مطرح نیست، روانشناسی اون مطرح نیست، همه چیز سانسور شده، خب طبیعتاً این مخاطب کتاب نمیخونه. از طرف دیگه ترجمه هایی هم که میکنن، ادبیات بزرگ یونانی اینا تغییر میدن، اینا بخش هایی به کتاب اضافه میکنن، نمیدونم شرعیش میکنن، اسلامیش میکنن، بخش هایی حذف میکنن. کسی که کتاب میخونه هم ابلح نیست، این حس رو داره که میفهمه که این کتاب دچار افت شده، میفهمه که این کتاب تغییر کرده، درچه اعتماد خودش رو از دست میده. یعنی او دیگه برای طرح مسائلش به سراغ کتاب نمیاد، چون میدونه که این کتاب پاسخی برای او نداره، چون که این کتاب سانسور شده یا خود سانسوری نویسنده این کتاب رو عقیم کرده.
حسن روحانی میگوید باید ممیزی کتاب رو به انجمنهای اندیشمندان و ناشران بزرگ سپرد. گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید در همین زمینه با فرج سرکوهی، منتقد ادبی در آلمان. با این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. من وحید فروزاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.